رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در روسیه تلاش ها برای به هم متحد کردن سازمان ها و جمعیت های تاجیکان مقیم این کشور ادامه دارد. نظرها درباره چنین اتحاد یکسان نیست و از آن جدای اندازی نیز نام میبرند. چرا؟ مادر در رشت به توی عروسی فرزندش آمادگی میگرفت، ولی پسرش را در روسیه یک هفته پیش از این عروسی به زندان انداختند. چی طرز مهاجران کاری ازبکستان در کره جنوبی بدام فریب یک سودخور افتادند و در الماتا دو برادر مهاجری کاری تاجیک از محرومیت های گذشته خود چی میگویند؟ اخیراً در میان سازمان‌ها و جمعیت‌های بزرگ تاجیکان مقیم روسیه تلاش‌های مشاهده می‌شود که هر یک می‌خواهند سازمان‌ها و جمعیت‌های خرد یا مرکز‌های تاجیکان را در شهرها و منطقه‌های گوناگون این کشور به اطاعت خود درآورند. البته چنین روند همیشه وجود داشت، ولی تلاش ها به ویژه زمان شدت گرفت که 14 ایونی سال جاری سفارتخانه تاجیکستان در روسیه تقریبا 50 نفر شخصیت ها را از مسکو و منطقه های مختلف روسیه گردی هم آورد و با آنها یک شورای مشورتی تشکیل داد تا زمینه را برای تشکیل سازمان یا اتحادیه بزرگتر فراهم آورند. در یک گفتگو با عبدالله ستاری، رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو، پرسیدم چه ضرورت برای متحد ساختن سازمان ها و جمعیت های خرد تاجیکان از جانبی سازمان های بزرگتر پیش آمده است.
قانون های عملکننده روسیه نه به هر سازمان اجازت می دهند که امن واژه کلمه روسیه را در نام خود استفاده برند. یعنی تنها همان سازمان های جمعیتی که در بیشتر از 50% منطقه های روسیه نمایندگی دارند، آنها اجازت استفاده واژه روسیه را دارند. اگر که چنین شده ها نداشته باشند، آن سازمان ها باید از سروزیر روسیه اجازت گیرند. مثلا بعد از اتحادیه تاجیکستانیان روسیه بنیاد شدن، نظری هم ساختارهای دولتی فدرالی و هم منطقوی روسیه و سطح و درجه همکاری آنها با سازمانهای تاجیکی دیگر می شود. مثلا بعد بنیاد کردن اتحادیه تاجیکستانیان، بار اول با قوا و توانایی خود سازمانهای جمعیتی تاجیکستان در شهر ترم روزهای مدنی و فرهنگی تاجیکی را گذروندیم و وقتی که از نام اتحادیه تاجیکستانیان روسیه سازمان بزرگ عمومی روسیه سخنگویی کردیم، در مأموریت ولایت، مأموریت شهر، البته با چشم دیگر نگریستند و با ما کمک‌های زیاد کردند.
و شما فکر نمی‌کنید که مثلا در خود روسیه، در قلمرو روسیه، به ویژه در خود مسکو، سازمان‌های دیگری هم هستند؟ در این میان سفارت تاجیکستان هم هست و هر کسی می‌خواهد سازمان‌های خرد خرد را به طرف خود کشد و جلب کند. فکر نمی‌کنید که در بین این سازمان‌های بزرگ رقابت به هر حال وجود دارد؟
در حقیقت چنین هم هست و افسوس که چنین هم هست، برای آنکه در حال امروزه که موقع و منزلت ملت تاجیک در روسیه خوب روی راست گردنه، نه اونقدر اعتبار بلند دارن تاجیکان. در همین لحظه کشمکشی‌های داخلی در بین جمعیت ها و سفارت هم از طرف خود کوشش های دارند که به همونها را جمع کنند، خلاصه که غرض های شخصی خیش را پیاده کنند. مثلا برای چی آدمان معروف، عالمان، تاجران پیشقدم تاجیکی که در روسیه هستند، اکادمیک ها هستند، نویسنده ها هستند، برای چی آنها گرد سازمان های جمعیتی به هم نمایند؟ من از خود آنها شنیدم که سبب اساسی و هم نامدن در همین کشمکش های رئیسان سازمان های جمعیتی است. مثلا در سامانه‌های اینترنتی، در روزنامه‌ها با یکدیگر سنگ پرتویی میکنند، تهمت میکنند، دروغگویی میکنند. هر یک آدم سالم عقل اندیشه میکند که من تازه باشم، اگر برای چی گردی همین سازمان‌های جمعیتی برام که پگاه در این غوغا و این جنگ و در این کشمکش‌های آنها نام مرا استفاده برند. یعنی مانعه به هم آمدن تاجیکان در روسیه است. یکی از مانعهای اساسی است کوشش های نفران ارزناکی که گردی خود گویا که از آن جمعیت پر اقتدار عمر رسیدند.
بله ببینید، وقت های اخیر هم مثل این که زیر چتر سفارت میخواستند که بعضی شخصیت ها را گردی هم آورند و یک سازمان دیگر تشکیل کنند. درست است که همه خیلی تلاش ها هست؟
تلاش ها هست و سوال برمیان میاد که با کدام خاطر؟ می تواند چنین سوال و عرضی وجود داشته باشد؟ البته می تواند. و اگر که چنین نیست، پس آیا این یک راه تفرقه اندازی نیست بین تاجیکستان و روسیه؟
و فکر نمی کنید که در آینده نزدیک ممکن است یک سازمان دیگری تاجیکستانیان در مسکو به وجود آید و همینطور در شهرها و ناحیه ها یا ولایت های دیگر هم شعبه های خود را تشکیل کند، از حساب شخصیت هایی که سفارت می خواهد سازمان درست کند؟
هست من در منطقه ها علاقه به همه ماموریت های همون شهرها و ولایت ها مکتوب ها رفتن که از نام سفارت جمهوری تاجیکستان نفران تصادفی معرفی شدند که گویا نماینده رسمی دولت تاجیکستان باشند. البته کوشش به خرج می دهند که یک سازمان هم شود. افسوس و صد افسوس که آنها غیر غرضهای شخصی و غیر منفیت های کیسه خود وطن دارن، نه ناموس ملت دوست داری.
به نظر شما اینطور نخواهد شد که مثلا از حساب شعبه هایی که سازمان شما اتحادیه تاجیکستانیان روسیه و از حساب حرکت جمعیتی مهاجران کاری تاجیکی در روسیه هست سازمان سوم تشکیل شود در این میان؟
البته می توانم، برای که اون امکانیت هایی که دارن مثلا سفارت جمهوری تاجیکستان، ما امکانیت ها رو دارو نیستیم. افسوس، باز افسوس قید میکنم، با افسوس که بسیار سازمان های جمعیتی از حساب مهاجران مهنتی مثلا زندگیشون رو پیش بردن. میگیرم یک شهادتنامه بازگشت به وطن که امروز یک نقطه پولکارتونی خوب شده است، از منطقه های روسیه مثلا نفری از کرسنایارسک هموطن ما زنگ میزند و میگوید که به من یک شهادتنامه بازگشت به وطن برای فرزندم لازم است. گفتم که برادر، من کاربر رسمی نیستم، همونجا سازمان جمعیتی هست و تلفن را دادم که از همونها خواهش میکنم مکتوب نویسند و شاید که کنسولگری یکاترینبورگ کمک کند. پس از چند روز وای برادر با من زنگ زد و گفت که اکا 15,000 روبل روسی میپرسند. گفتم که گفت رئیس جمعیتی همون کرسنایارسک است. پس چون این نفران که از پشت همین شهادتنامه ها پول پر میکنند، البته اونا تای کنند سفارت میرند.
گفتگوی ما را با عبدالله ستاری، رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو میشنیدید.
صدای هموطن برنامه ای از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن را با گزارش از ناحیه رشتی تاجیکستان ادامه می دهیم. زایمارا نباتاوا مادر است که جهاز عروسی فرزندش را آماده کرده بود و فرزندش باید از روسیه با دستاویز می آمد و بزم عروسیش را برگزار می کردند. پسرش در مسکو با همین نیت بلیت هواپیما را هم به وطن خرید. همه در رشت چشم براه وی بودند، ولی وی نه آمد. در روزهای قبل از پرواز به وطن و زندانی شد و مادر را در وطن به غم و غصه نشاند. همکار ما محمود شادی در رشت بعد از گفتگو با زایمارا نباتاوا گزارش تهیه کرد که با صدای مادر آغاز می شود.
موسیقی خوب دادر همه ای چیز مشنتی دست خدا ایسان ای سبزوان ای همه را بسی مشکل پخت پاز میارم ای سحر تو شما سول کور میکنم پلی پرسین هد میکنم اون پنج هزار دولار ای دو بان سی اکتر دولاری من پل بنکنم و میرم شم تو سحرم ایسان هم دبینه اگر اون پر میگردم هم بود درد میدوزم حلبه ما بزرگ رو میارم
شما صدای زایمران نبود و یک سکین روستای لویوبای نوحیه رشت رو میشنوید که میگوید به زندان افتادن پیترش دوسمرا در روسیه او را در غرم بازار نشین کرد. خانم زایمران تقریبا 60 سال دارد و از سطلی بر وقت تا نماز شام در درآمدگاه بازار غرم نشسته اساسا سبزیجات و میوه‌جات میفروشد و آبی دیده کرده میگوید طبق وعده پیترش باید به تاجیکستان میآمد و حتی بلیط سمالیود را نیز خریده بوده است، اما با سببهای برایش تا هنوز نروشن او به زندان نیفتد.
بچم به حد بچه به ناماس بچه کارگر به پی پلم روی میکرد زندگی سب فوید بود. یک هفته بعد بچم باید توش میکرد او اصلا بعد یک هفته شد میدم که بچم گروزی کرد بچم از احمد کرد بچم از
زین مرون عباطوا در ادامه صحبت خود گفت زمانی که از روی پسرش پرونده جنایی باز میکنند پسر خواهرش به تاجیکستان آمده با روح فریب از او 5000 دلار میگیرد که با این مبلغ دوستمراد به آزادی خواهد برآمد. زین مرون عباطوا همچنین گفت او یک مادر سرفرزند این مبلغ را به عوض درگرو ماندن منزل زیستش از دو بانک فعال غرم گرفته است که هر ماه حجم فایز آنها 300 دلار آمریکایی را تشکیل می‌داده است. اما بیچاره زایمران عباطوا گفت و اثر فهمیده است که همین خویشاوندانش و چند تاجیک دیگر پسرش دوستمراد را با تهمت رمانه زندان کردند که حالا او در شهر پرم مهلت جزا را سپری می‌کند.
وقتی که بچه خواهد میاد که منم فند و فین اکی وقتی مادرش بگن خوله ما را پر بدیدم و برایم بچه تا خود من اگه پلان 5000 دلار میکرم که نه بچه خوان شرک میکرم میکرم میرم بچه خوان زن میزنه که خوله بچه تو 16 سال در اون پلان دوزش 7 سالش کاریم بگه این 7 سال این بچه من درو خوخی احمد یه پریمون ندودم شکی نوزمش مطاریم میره کچه الوژی کرن در کورتین سوزن داره ترین بچه را تی تقدم عدیل و تقدم ترنای
بازارنشینی به صحتی هم به تأثیر نمانده است. می افزاید زایمران عباطوا و ای گفت همه که برای 3 روز تأخیر در پرداخت مبلغ بانکی 120 سومانی اضافه پولی و این خود جریمه سپریده است.
سال شغل خواه ندارم برای که پلین پلاسین تبد کردن سال از دو میکشم علی میکشم شما دره میمونم مشکل که پلین پلاسین تا و یه سالی من بدش میکنم گوی بمیکن گوی نی.
و همین است که دوره پسر شبهای بخوابی و دیگر غم و کلفت ها مرا شایره کرد میگوید زایمران عباطوا و همچنین گفت همین سروده هاست که غم های دلش را خالی می سازد.
من این سال مادرم می سوزم بعد بسیار سختن به خودم بانگه می کشم به خودم باید میگم به خودم شیشه پیدا می کنم برای دوست مراد خودم دوست مراد جون چرا تکوزی مادری از آهی دلی مادر چرا بی خبری شبهای دراز در سیر خیالی تو تا روز همیشه چون پیشی نظری تاام و گلویم چون زهر است زهر که ای پسر تو در میانی که کری تقدیرت تو را به سوی محکم بیبور که تو در انتظار و دیداری مادری موهای سیاه.
اما زایمران عباطوا گفت درد جگر سوخته را جگر سوخته میداند و افزود شماری جوانانی که از منطقه رشت در زندانهای روسیه امروزها محبوسند کم نبودند، هستند مادرانی که به سراغ او میآمدند و درباره سرنوشت تلخ فرزندان خود که به زندانهای روسیه افتادند قصه میکردند. اما زایمران عباطوا گفت به کمک افراد سخاوت پیشه نیاز دارد تا او به روسیه برود و از حال جگربند خود خبر بگیرد. محمود شادی برای برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی رشت.
اگر می خواهید با مجله صدای هموطن تماس گیرید با شماره های 992-37-224-0972 در دوشنبه و 420-221-12-24-90 در پراگ زنگ زنید.
و حالا در برنامه صدای هموطن مطلب داریم برای آنانی که نمی خواهند به دام فریب بعضی شرکت ها و کاردهان درآیند. بعد از فروپاشی شوروی سابق، ولادیمیر تسوی، شهروند ازبکستان که در تاشکند تولد شد و تحصیل کرد، با وطن اجدادیش با کره جنوبی کوچ بست. بعد از مدت‌ها اقامت وی در آنجا با نام الفما شرکت باز کرد که با سفربری نیروی کاری از خارج به کره جنوبی مشغول بود. برای اجرای این برنامه خود، تسوی نخستین بازدید خود را با تاشکند آغاز کرد. نتیجه بازدید وی از تاشکند با آن انجامید که در وزارت کار ازبکستان در سال 2005 آژانس سفربری مهاجران کاری ازبک به خارج باز شد. سوی با این آژانسی به طور رسمی درباره جلب نیروی کاری از ازبکستان به کره جنوبی قرارداد امضا کرد. جسور یک جوان ازبک از نخستین شخصانی بود که گویا بخت بر رویش خندیده باشد در نخستین گروه های مهاجران کاری از ازبکستان به کره فرستاده شد. وی حالا به تاشکند برگشته است و خیلی آشفته و نومید است. جسور روزهای تشکیل این آژانسی را این گونه به خاطر می آورد.
کاری دیگه بلانه مخلط میگرسانی نفس موزلارن ما افیل مدیلسته بلانه بر 5-6 خادم بار ازبکستان بلان کاری نالا
در کاری یک شرکت با نام الفما موجود بود. با ازبکستان همکاری میکرد. در وزارت کاری ازبکستان آژانسی مخصوص باز کرده بودند. 5-6 کارگر داشت با کره همکاری میکردند. بلافاصله بعد از تاسیس این شرکت از ازبکستان کارگران را با کره سفربر کرد.
بغلب ترشد بله. برینچی بله باشه کریگه ازبکستانی اشتران آف کلش بایی چه فیرما چکن.
بعد از آغاز کار در شرکت های کره جنوبی، ولادیمیر تسوی دستمزد این مهاجران کاری را پرداخت میکرد. هر ماه از دستمزد آنها $300 نگاه می داشت و در یک سال یک کارگر $3,600 خود را از دست می داد. ولی ولادیمیر تسوی 9400 نفر را از ازبکستان به کره جنوبی به کار برده بود و در مجموع در یک سال از این کار وی 33,840,000 به دست می آورد. علیشر مهاجری کاری دیگری ازبکستان که از سئول پایتخت کره جنوبی با رادیوی آزادی صحبت میکرد چنین میگوید:
هر آی 300 دلاردن هر آیگه تولگم ز دولت که کمیه لیکن اونو بلمیم.
از سال 2006 ما هر ماه $300 پرداخت میکنیم ولی آن با کی میرود ما نمیدونیم. این نامعلوم است. هر سال $3,600 میشود. از سال 2006 آغاز شده باشد در سال 2008 چند پول میشود؟ پول ها را برگردانده می دهیم می گفتند ولی این پول ها حالا نیست.
بعد از دعوای مهاجران کاری در وزارت کاری ازبکستان آژانسی سفربری مهاجران کاری ازبک به خارج برهم داده شد. کارگران آن از کارشان برکنار و به دادگاه کشانده شدند. ولادیمیر تسوی در یکی از بازپرسی ها اعتراف کرده است که مقامات رسمی این وزارت با وی همکاری داشته اند و آنها نیز در این کار دست دارند. علیشر مهاجری کاری ازبک در سئول چنین میگوید:
به ما گفتند که پول ما را برمیگردانند ولی برنگردانند. ما وکیل مدافع جستجو کردیم و 2 ماه تحقیق کرد. به ما گفتند که پول شما به یک حساب بانکی به ازبکستان فرستاده شده است. بعد ما آدمانی را در ازبکستان کرا کردیم که تحقیق کنند و پول ما را یابند. آنها گفتند که گویا پول ما حالا در کره بوده است.
حالا ولادیمیر تسوی برای این جنایت ها و فریب مهاجران کاری از حق شهروندی کره جنوبی محروم شده است و ازبکستان هم از این کشور تقاضا کرده است که برای فریب حکومت ازبکستان و شهروندان آن باید تسوی به ازبکستان استرداد شود تا وی به جزای اعمال خود برسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. دو برادر قادر و دلیر از ناحیه های قمسنگیر زمانی در جستجوی کار به قزاقستان رفتند که دیگر آیله اشان به خانه و در بود و چیزی خوردن هم نداشتند. پدرشان از ناداری و بینوایی برای رفع گرسنگی خانه را فروخته بود. شاید از خانه جان شیرین تر بود. آن وقت فرزندانش هنوز کودک بودند، فرزندانی که از خردسالی مهاجرت کاری را اختیار کردند و بجای سرگرمی های نورسی و تحصیل مسئولیت تأمین خانواده را در شرایطی برایشان نامعلوم در غریبی بردوش گرفتند. از آن وقت 6 سال گذشت. حالا این فرزندان سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به وایه رسیده اند و آرزو دارند که در زادگاهشان پارچه زمین را بخرند و در آن خانه سازند. همکار ما نصیب جان امانی در بازار برخالکه المعطا این دو برادر را پیدا کرد. حالا وضع آنها چی طور است؟ گزارش را با هم میشنویم.
برادران قادر و دلیر کریموف ها در بازار برخالکه المعطا به تجارت مشغولند، ولی آنها چون بیشتر تاجیکان در اینجا فروشگاه ندارند. دلیر در دست یک همدیارش فروشنده است و برادر بزرگش حالا فروشنده سیار یا طوری آنها میگن ترسوی. وظیفه و میان جگری است، یعنی او خریدار پیدا کرده به نزد فروشندگان میارد و بر عوضش بعد فروش از صاحب مال حق خدمت میگیرد. چند ماه پیش دلیر نیز فروشنده سیار بود، ولی اول او کارش را در المعطا چون مردی کار سر کرد. اون وقت در صنف نهم مکتب دهشان در ناحیه قمسنگیر تحصیل میکرد. وقتی که برادرش قادر خاندار شد و از این جشن عروسی و دامادی اهل خانواده البته شاد بودند، ولی به مردم گستردن دسترخوان برای خانواده نادار آنها گران انجام یافت و آنها به قرض قاطیدند. طوری دلیر میگد این قرض یک بهانه زودتر به المعطا آمدن او گردید. در هر صورت بدون قرض هم او باید یا به قزاقستان یا روسیه سفر میکرد، زیرا زندگی برای آنها چون روزگار اغلب همدیارانش خیلی مشکل گرده بود.
شرایط بازمی نخوند، نه آرد بود، نه هیچ نبود خودند خوند. مجبور شدیم که بیم کار کنیم اونجا چورتنگه رایی کنیم.
اما در المعطا نیز برای او و سطح مهاجران تاجیک آسان نبود. دلیر موافق قرار داده که بین پدر و مادر و خواجهش در تاجیکستان به امضا رسیده بود، باید 3 سال در اینجا چون فروشنده با دستمزد $100 کار میکرد. به گفته دلیر با وای خواجه به انصافتر دچار آمده بود و هیچ در مدت 3 سال در مسئله غذا و پول عذاب نکشید. اما طور دلیر میگد نه همه کارفرمایان چنین بودند. بعضی مردکاران روزها روی غذای گرم را نمیدیدند و با نان و چای و سمبوسه قناعت میکردند و گاه خواجگانشان با آنها چون به غلام مناسبت میکردند و حتی دشنام دادند و شلاق هم می زدند. اما بیشتری مشکلات آنها از دست کارمندان پلیس بود و طی 6 سال دلیر ده ها مراتب به دست آنها افتاده بیشتر از یک ماه عمر خود را در بازداشتگاه های موقتی گذرانید. دلیر میگوید شرایط بازداشت برای آنها خیلی وزنین بود. با آنها تمام روز به جز پاره نان و آب سرد چیزی دیگری نمی دادند. به گفته دلیر باره وی را 6 روز در بازداشتگاه نگاه داشتند و بدنش پر شبوش شد. صرف نظر از این، وی سال گذشته به المعطا برادرش قادر را آورد و این دفعه نیز بعد جشن عروسی، فقط اکنون جشن عروسی و دامادی خودی وی. دلیر میگد که هرچند این دفعه آنها بعد این معرکه قرضدار نشدند، ولی زندگیشان همان مشکل بود و اکنون بار روزگارشان باز هم وزنین تر گردید و قادر هم برای پیدا کردن روزی به المعطا آمده در پهلوی دادرش جای گرفت.
بعد خیس اومدیم و اومدیم اینجا کار کردیم، همه را چوت کردیم، خاص پزا قضا خلاص شدیم. در این توش قضا نشدیم، ما در اینجا بودن کار کردن روی کردن قضا نشدیم. این توش
قادر میگد اکنون در خانواده آنها 3 آیله هست. به زمین او حالا صاحب 2 فرزند شده است و همه آنها را خوراندن و پوشاندن اساسا وظیفه دوی آنهاست، زیرا پدرش که سینش از 60 گذشته است هرچند با دهخانی مشغول است، ولی از آن درآمدی ناچیز میگیرد. پولی مادرش را که پرستار طبی است بعد اعلان سهمی راغون دیگر ندادند. دولت از آنها برای صندوق راغون پول میرانند، ولی خودی آنها بیش از 15 سال است که خانه ندارند و در باشگاه صحرایی و به گفته قادر در شیپنگ زندگی میکنند.
خزینه یا خونه دولت اگر شیپنگ خونه خلاص و خونه زوخه.
یک سبب دیگر به حالا اساسی در غربت ماندن آنها همین عذاب بی‌خانگی است. آنها میگن که سبب خانه فروشی پدرشان را نمیدانند، ولی حدس میزنند که همه شاید از بی‌نوایی باشد، چون که وقت گرسنه ماندی به عوضی پاره نان از بهر همه چیز و حتی خانه هم میگذری. اکنون همه تلاش آنها بهتر تجارت کردن و مبلغ چند حاصل کردن است که هم اهل خانواده‌شان گرسنه نمانند و هم زمینه گرفته برای خود منزل بسازند.
14 15 سال من تاول چیدم که 10 5 تگیم توزیرم. همه جور هوی خنک نمیش پنگی کالخوز چرا تشم میخمینی که مواج موج ننشتنی خیلی مواکل انالوجا شتیم اونجا. خونه دادم فروخته بود که نگرف خونه موندیم خیلی بشن مو مایداب دیم خونه خشروز دوشن همه فروخ برام قرار اومدیم کار کردیم که یک زمینه یک خونه یک اون چی کریم که زندگی مجبور کردیم اومدیم اگر ما میفرد خونی مکتب بود صاحب معلومات شویم.
ولی نقشه آنها کی عملی میگردد این را برادران دقیق گفته نمیتوانند و کی به تاجیکستان برگشتن آنها نیز روشن نیست. بر علاوه چند پیش دلیر همسرش را به المعتو آورد و قادر نیست شوین مقصد دارد، زیرا میخواهد که فرزندان خردسالش نادر و فرزانه فردا در اینجا صاحب معلومات خوب گردند. خودی قادر که دوره کودکیش با زمان جنگ داخلی موافق آمد مکتب نخوند و خط و سواد ندارد. روزگار سخت دلیر را هم وادار ساخت که مکتب را به آخر نرسانده از پی کار شود و چندان سواد حاصل نکرد. بر علاوه در دهه آنها درسی درست نمی شود و هم دهگانش نیز بر وقت مکتب را ترک می کنند.
بچه ها تا این سینفی پنج شش هم می رد همون می پرد پرگ جمعه رسی ها و پای زندگی تنو می خواهد. اما سینفی هاش هفت اجساس رو می خرد می گیرد و نمی رد همسی و پروکت می خرد اجساس رو نمی رد کمغل رو می رد با تایسلنسی پایلوی می رد می خونه.
اما آنها میخوان که سرنوشت خواهرچشان سیاحت که در سینف هفتم میخواند و هم فرزندانشان مثل تقدیر آنها نشود و آنها آدمانی با سواد و با معرفت گردند. از این خاطر آنها عذاب غریبی را بردوش گرفتند تا اهل خانوادهشان عذاب قشاخی را نکشند، زیرا آنها با چشم سر دیدند که ناداری باعث بی سواد ماندن آنها گرده است و بدانشی در این زمان اطلاعات و پیشرفت فناوری ها همیشه انسان و جامعه را دچار مشکلات نو به نو میسازد. نصیب جان امون الماتو مخص برای مجله صدای هموطنی رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نصیب جان امانی از الماتو رسیدیم به پایان شماره نوبتی برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی. من نور محمد خالزاده گرداننده این برنامه به اتفاق همکارانم در این شماره با امید روز و روزگار خوش با شما خداحافظی میکنیم. یادآور میشوم که این برنامه هر هفته شام روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 23 دقیقه و صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه وقت تاجیکستان و مدت نیم ساعت پخش میشود. خدا نگهدار. نوری دیدم به تو خورم به ندارم وای وای به تو به صبر